سلام، من مرضیه صادقی هستم.
منم امین اردانیم
و این هفتمین اپیزود از پادکست کتاب پاده. در پادکست کتاب پاد ما هر بار به بهونه یه موضوع میریم سراغ کتاب ها و داستان ها و دربارشون گپ میزنیم. قبل از هر چیز بگیم این اپیزود با حمایت مالی و معنوی شرکت ایده گستران تولید شده. اگر ناشر، مرکز پخش کتاب، کتاب فروشی، فروشگاه زنجیره‌ای کتاب یا کافه کتاب هستید، میتونید راهکارهای جامع کسب و کارتون که شامل نرم افزارهای کاربردی، خدمات دیجیتال مارکتینگ و طراحی وبسایت هست رو از ایده گستران بگیرید. آدرس سایت ایده گستران رو در کپشن این اپیزود میتونید ببینید.
تو این مدت با اینکه اپیزود جدید منتشر نکردیم ولی خودمون خیلی حرف زدیم، صحبت کردیم، کلکل کردیم، تو سر و کله همدیگه زدیم. ماجرا از اونجای شروع شد که دیدیم یکی یکی داره ازمون کم میشه. همه دوستامون یا جمع کردن و رفتن یا قصد دارن که به زودی برن.
به نظرم سخت‌ترین بخشش واکنش نشون دادنه. خوشحال باشی که دارن میرن یا ناراحت که داری تنهاتر میشی. اونم در مورد ما که همیشه جمعمون جمع بوده. دور هم بودیم. میدونید دیگه، تو همین جمع شدنها تصمیم گرفتیم که پادکست بسازیم و درباره کتابا حرف بزنیم.
شاید هم اصلا برای همین سختیش بود که فکر کردیم یه اپیزود در مورد مهاجرت بسازیم. اینجوری برمیگردیم به داستانها، دوباره قصه ها حالمون رو خوب میکنن و بعدش میتونیم یکم شخصی تر به قضیه نگاه کنیم.
حداقلش اینه که سوار قصه ها میشیم و از سرنوشت و حال و هوا و حس مهاجرای دیگه میخونیم. از نویسنده های مهاجر، از شخصیت های مهاجر توی داستانا، از ادبیات مهاجرت.
گفتی نویسنده مهاجر، به نظرم این غریب ترین واژه دنیاست. نوشتن به زبون غیر مادری باید خیلی وحشتناک باشه. به نظرم هر آدمی ممکنه بتونه مهاجرت کنه، یه زندگی جدید رو توی فرهنگ جدید با یه زبون جدید درست بکنه. اما یه نویسنده واقعا چطور میخواد این کارو بکنه؟
چطوری اینقدر راحتی حرفو میزنی وقتی این همه مثال نقضش وجود داره؟ بذار یه نقل قول برات بخونم از قادر عبدالله، نویسنده ایرانی که هلند زندگی میکنه. درباره نوشتن به زبانی غیر از زبان مادری: ممکن است همه را ببازی. منظورم از همه عبارت است از جوانیت، سالهای زندگیت، زبان مادریت، خواننده اصیل ایرانیت. تو در واقع دست به یک حرکت بیگانگی میزنی. تو خودت را از اصل خودت و ریشت بیگانه میکنی تا در واقع اصل اصلت را به دیگران بتوانی نشان بده.
ما فکر کردیم برای اینکه موضوع مهاجرت تبدیل نشه به یه اپیزود برای توضیح روش‌های اپلای کردن و اقامت کردن و دعوای بین بمونیم بهتره یا بریم، این مهاجرت رو ببریم تو زبان و بگیم وقتی نویسنده‌ها برای نوشتن از زبان مادریشون جدا میشن و به یه زبان دیگه مهاجرت میکنن چه اتفاقی میفته؟ چه حسایی این وسط از بین میره؟ چه چیز تازه‌ای به تجربه نویسنده و مهارتش تو نوشتن اضافه میشه؟ اصلا خواننده‌ها چطور به این مهاجرت واکنش نشون میدن؟
همین آقای قادر عبدالله که نقل قولش رو خوندم، نه تنها به زبان هلندی می نویسه که کارهاش بازخوردهای خوبی هم تو اون کشور گرفتن. شاید خواننده اصیل ایرانیش کم باشه، ولی خیلی ها کارهاش رو خوندن. غیر از این که کلی جایزه و مدال و دکترای افتخاری هم گرفته که به نظر من اتفاق خیلی خوبی برای یه نویسنده است.
تا جایی که من میدونم بعضی از آثار آقای عبدالله به یه دوره تاریخی خاص تو ایران اشاره داره. اون انقدر خوب تونسته این اتفاقای تاریخی ایران رو روایت کنه که خواننده خارجی هم ازش داره لذت میبره.
با فرزین حرف زدیم چون مدتی در هلند زندگی کرده و به دلایلی که خودش میگه یکی از کتابهای معروف قادر عبدالله تو هلند رو خونده. بیایید بشنویم ببینیم فرزین چی میگه.
قادر عبدالله نویسنده کردتبار فارسی زبان، نوشته هایی به زبان فارسی هم داره، ولی اون چیزی که اون رو معروف کرد در سال 2005 یک کتابی نوشت به اسم هتاوس فون ده موسکه. اون موقعی که من داشتم زبان هلندی یاد میگرفتم، معلم زبان هلندی من کتاب من پیشنهاد داد، گفت بخون، به نظر من تو خوشت میاد. خیلی واقعیتش خوشم نیومد، مخصوصا اوایلش، بخاطر اینکه جوری که عبدالله از زبان استفاده میکرد یه مقداری آشنا بود برام. اسم رمز صفا صمیمیتیه به قول خودمون، که آره چقدر نوستالژی چیز خوبیه، ولی شاید برای خود ما ایرانی ها این موضوع خیلی معنی نداشته باشه. برای ما شاید اون احساس نوستالژیک معنایی نداشته باشه، برای بعضی ها داره برای بعضی ها نداره. برای اروپایی ها قطعا چیز جالبیه، به خاطر اینکه اروپایی ها هنوز توی اون دوگانه شرق اطرارآمیز اروپایی خالی از معنی شاید مثلا بعضیاشون باشن و اینو مثلا اینجوری باشن که دنبال یک همچین چیزهایی توی نویسنده های شرقی بگردن. شاید یه تجربه ای که برای ما خیلی لذت بخش نیست، برای اونها لذت بخش تره. داستان در رابطه با یک خانواده ایرانی از 1969 تا 1970 تا مرگ رهبر انقلاب تعریف میکنه و اینجوریه که ماجراها رو سعی میکنه توی لفافه ادبیات رئالیسم جادویی، فانتزی و وحشت تعریف بکنه. حالا رئالیسم جادویی مثلا مثالش هم قالیچه پرنده معروفی که تو کتابه، و وحشتش هم شاید مثلا اون حالت خفقانی که توی دوره مشخصی از تاریخ ایران تجربه میکنیم. و اگه بخوام یه چیز شبیهش بگم، انقلاب خاله بازی نیسته که در رابطه با انقلاب چینه اون کتاب هم. بزنین پس من بگم که از چه چیزیش خوشم اومد و به نظرم چرا این کتاب مهمیه برای اینکه ما بخونیم با توجه به بحثی که داریم. عبدالله زبان هلندی رو چطوری به کار میبره شبیه زبان فارسی؟ خیلی عجیبه، خیلی تجربه خوندن کتاب تجربه عجیبیه به نظر من، مخصوصا وقتی اوایل این که دارین که یک زبانی رو یاد میگیرین، احساس میکنین که خب نویسنده احتمالا به زبان فارسی این رو توی ذهنش نداشته و بعد به ابتدایی ترین شکل های ممکن با کمترین استعاره ممکن اون رو به هلندی تبدیلش کرده، ولی در ضمن خب لفاف ادبیات رئالیسم جادویی رو داره، اون جادویی، اون میستیسیزم، اون افسانه ای بودن رو حفظ کرده. یعنی که از استعاره کاملا خالی نیست، ولی استعاره به جای اینکه زبانی باشه استعاره ادبیه، یا در واقع استعاره قالب ادبی روایی و روایی قالب فانتزی و در واقع رئالیسم جادویی خودشون یک جورهایی بهترین، چجوری میگم، بهترین منتقل کننده های استعاره هستن و پیام هایی که ما خودمون خوشمون نمیاد شاید به صورت مستقیم بگیم یا اطرافیانمون بر نمیتوبن اگر مستقیم در رابطه باشون صحبت بکنیم، اون پیام ها رو میاریم میذاریم در قالب ادبیات فانتزی، ادبیات وحشت، ادبیات علمی تخیلی، ادبیات رئالیسم جادویی. و قادر عبدالله هم همچین استفاده ای از زبان کرده. این به نظر من این دوگانی جالبیه، در عینی که استعاره های کمی در زبان در واقع در خود کلمه هایی که استفاده میکنه هستن، در نوع قالبی که برای روایتشون انتخاب کرده اتفاقا پر از استعاره و معانی دوگان است. این جوریه که شما ممکنه به عنوان یک خواننده فارسی که تجربه مشابه او رو داشتین در تاریخ زندگیمون در ایران، شاید اینجوری از کتاب خوشتون بیاد، ولی متاسفانه به نظرم میرسه که اروپایی از جای اشتباهی دارن خوششون میاد و اون جای صفا صمیمیتی و نوستالژیه که برای ما کاملا بی‌معنی و حتی ناراحت کننده است، ولی اون اروپایی ها شاید هلندیا شاید مثلا به این دلیل خیلی خوششون میاد. هنوز هم قادر عبدالله نویسنده ایه که در هلند بسیار شناخته شده است به خاطر همین کتاب و هنوز هم خونده میشه این کتاب. جالبه این موضوع برای من.
نویسنده های دیگه ای هم بودن که به زبون غیر مادریشون نوشتن و اتفاقا موفق هم شدن، مثل رمان سانسور، یک داستان عاشقانه ایرانی که شهریار مندنی پور نوشته. تو این کتاب هم سختی های نویسنده گفته شده و هم در کنارش یک داستان عاشقانه روایت شده. البته 300 هزار نسخه هم ازش تو آمریکا منتشر شده.
ولی جالبه ها، توی هر دوتای این مثالایی که گفتیم نویسنده با اینکه به زبون غیر مادریش نوشته ولی هنوز از اون سرزمینی که ازش اومده حرف میزنه. از پیش‌فرض‌های فرهنگی و تاریخیش جدا نشده.
یه جورایی انگار هنوز نتونستن همه چیزو پشت سر بذارن. البته میدونی یه وقتایی هم دلیلش سانسوریه که تو زبان دوم معمولا وجود نداره. پوپه میساقی یه مقاله نوشته و در مورد نوشتن و ترجمه به زبان انگلیسی حرف زده. اونجا میگه در طول سالها متوجه شدم که در زبان انگلیسی با جسارت و راحتی می نویسم که در زبان فارسی در خودم سراغ ندارم. در زبان انگلیسی سانسور رسمی بالای سرم ننشسته و به علاوه دغدغه قضاوت شدن هم ندارم. برای همین خود سانسوری و ترسهایم کمتر می شود. حیف خیلی راحت از این مقاله بگذریم. اسم این مقاله حضور محدود و تنبیه شده زبانه و توی سایت میدان میتونید بخونیدش. پوپه تو این مقاله اول مثالی از زوجهایی میزنه که با وجود اینکه فارسی زبونن ولی برای بیان درخواستهای جنسیشون از واژه‌های انگلیسی استفاده میکنن. فکر میکنم اگه همه هم به خودمون رجوع بکنیم این نمونه های انگلیسی رو توی دایره لغات خودمون هم پیدا میکنیم. پوپه این موضوع رو به چالش میکشه و میگه که نسل ما اغلب چیزهایی که در مورد مسائل جنسی یاد گرفته رو از توی فیلم‌ها و کتابایی برداشته که به زبون غیر مادری بوده. زبون جنسی ما زبون کوچه و خیابون و مدرسه و خانواده نیست. انگار به طور پیش‌ورز این زبون آشنای مادری یه سانسوری رو روی این کلمات جنسی قائل شده.
حالا فرض کن که توی این فرهنگ زن ستیز یا مردسالار زن هم هستی. دایره لغاتی که به عنوان زن درباره تجربیات حسی و جنسی اجازه استفاده از اونها رو داری کوچیک‌تر هم میشه. پوپه میگه زبان یه امر فرهنگی و اجتماعیه. نمیشه زبان رو از بستر فرهنگی اجتماعی که توش ساخته شده جدا کرد. خودسانسوری ما به خاطر ملاحظات خانوادگی و اجتماعی از یه جایی به بعد حتی به ضعف تخیل و تفکر ما توی اون امور ختم میشه. برای همینه که پوپه انتخاب میکنه برای نوشتن داستانهاش سراغ زبانی بره که براش هیچ پیشینه فرهنگی و اجتماعی محدود کننده‌ای نمیسازه. زبانی که میتونه بدون خودسانسوری توش تخیل کنه و بنویسه. و مهمم نیست چقدر تسلطش به اون زبان کمتر از زبان مادریشه. مهم اینه که اون میتونه توی اون زبان خودش باشه.
حالا اگه برگردیم سراغ بحث قبلی، وقتی این کتاب‌ها رو حتی به زبان انگلیسی می‌خونی، حسی که می‌گیری شبیه به حس تو خونه بودنه. انگار اتفاقایی که می‌افتن برات غریبه نیستن. انگار آدمایی که توصیف میشن رو می‌شناسی. اما اون خونه مثل یه آلونکه. اگه ما زبان مادریمون رو یه قصری در نظر بگیریم که پر از امکاناته، زندگی تو اون آلونک خب قاعدتاً نباید خیلی ساده باشه. اما به اسارت توی اون قصر بزرگ می‌ارزه.
این آلونک و قصری که مثال زدی به نظرم توی کارهای جونپا لاهیری خیلی مشخصه. لاهیری هندی تباره. توی انگلیس به دنیا اومده. 3 سالگی رفته آمریکا و انگلیسی می نویسه. و کتاباش هم خب جایزهای خیلی مهمی رو بردن. اما همین اواخر یک کتاب به زبان ایتالیایی نوشته. انگار برای بار دوم یه مهاجرت زبانی کرده. یه بار از هندی به انگلیسی و حالا از انگلیسی به ایتالیایی. نگار درباره احساس و واکنش جونپا لاهیری به مهاجرت و اثری که توی کتاباش گذاشته برامون حرف میزنه.
I love the Lord. خارجی بودن یک جور حاملگی مادام العمر است با یک انتظار ابدی، تحمل باری همیشگی و ناخوشی مدام، یک جور مسئولیت مداوم و بیوقفه، یک جمله معترضه وسط چیزی که یک موقعی اسمش زندگی معمولی بوده، فقط برای اینکه نشان بدهد از زندگی قبلی خبری نیست و جای آن را چیزی پیچیده و پرزحمت گرفته. خارجی بودن هم مثل حاملگی غریبه ها را به کنجکاوی وامی دارد و حس ترحم و ملاحظه شان را برمی انگیزد.
من اولین جمله‌ای که از جنبا لاهیری خوندم همین نقل قول از کتاب همنام بود. یعنی قبل از اینکه همنام یا هر کدوم از آثار جنبا لاهیری رو بخونم، من این جمله رو یه جا خوندم و به نظرم شگفت انگیز اومد. یعنی همیشه ته ذهن خودم خارجی بودن یه چیزی شبیه همین حاملگی مادام العمر و این سنگینیه که جنبا لاهیری احساس میکنه. هرچند که من هرگز مهاجر نبودم، ولی تجربه خارجی بودن رو در دوره‌های زمانی خیلی کوتاه توی سفرها داشتم و میدونم که اون تجربه خیلی متفاوته با تجربه‌ای که یه مهاجر از خارجی بودن داره، ولی حتی تو اون تجربه‌های کوتاه هم من این حس سنگینی رو همواره انگار که با خودم داشتم، مخصوصا به عنوان آدمی که نوشتن رو یه بخشی از هویت خودم میدونم، یه بخشی از توانایی‌ام میدونم، حتی خیلی وقتا باهاش پول درمیارم. همیشه به این فکر می‌کنم که این مهاجرت بیشتر از اینکه برای من یه اتفاق روشن و امید بخشی باشه، یه چیز یه هیولای سیاه شاخودمدار عجیبیه که دلیل اصلیش برام همینه که مسئله نوشتن رو برام سخت میکنه. یعنی فکر میکنم مثل این که مثل این میمونه که تو یه نجار باشی ولی اره نداشته باشی. یه نویسنده اگر زبان مادریش کنارش نباشه، من فکر میکنم این اتفاق براش میفته. هرچند که ممکنه که تو نجار باشی و یه چیزی بسازی در نهایت آدمها رو شگفت زده کنی، ولی حتما اون کار سختیه. حتما حتی اگه سخت نباشه یه تفاوتی داره با این اتفاق روتینی که توی نوشتن به زبان مادری برای آدم ها میفته. و به نظر من جنبا لاهیری یکی از نمونه های کامل از این تجربه نوشتن به زبان غیر زبان مادری، با این تفاوت که حالا یکم غم‌انگیزه، ولی با این تفاوت که جنبا لاهیری اگر که زبان انگلیسی زبان مادریش نیست، اصلا زبان مادری نداره. یعنی من خیلی وقتا فکر میکردم که جنبا لاهیری چرا به هندی نمینویسه. بعدها یه جایی ازش خوندم که من هندی رم اونقدر بلد نیستم، من اونقدی هندی نمیدونم که بتونم به زبان هندی بنویسم، انگلیسی رو بیشتر از اون بلدم. و این حسی که بهم دست میده اینطوریه که انگار یک نفری یه سقفی بالا سر خودش نداره که بگه که این اون چیزی، اون جای امنیه که من میتونم باهاش با آدم ها ارتباط برقرار کنم، میتونم اون چه که در ذهنم در فکرم میگذره رو با آدم ها به اشتراک بذارم. انگار که همیشه این آدم یه چیزی کم داره. و جالبیش اینه که با همه این سختیه و مرارتی که میکشه توی نوشتن به زبان غیر مادری، توی همون زبان انگلیسی خوب دیده میشه، تبدیل به یک نویسنده بزرگ و مشهور میشه، حتی جایزه های بزرگی میگیره، جایزه هایی که خودش تو مصاحبهاش میگه که من مستحق این جایزه ها نیستم. یعنی احساس میکنه که اونا فیکه. خیلی وقتا به این اشاره میکنه، میگه من فکر میکنم که جهان به این سمت رفته که توجه به نویسنده هایی که انگلیسی یا آمریکایی نیستن و به زبان های غیر مادری مینویسن بیشتر شده و اونها دارن بیش از حدی که واقعا لایقش هستن به عنوان یک نویسنده خوب مورد توجه قرار میگیرم، بنابراین من دارم جایزه میگیرم برای همین ها، نه به خاطر اینکه واقعا مستحق اون جایزه ها. و نکته عجیبتر این که جنبا لاهیری بعد از سختی هایی که میکشه و به انگلیسی مینویسه به زبانی که زبان خودش نمیدونه، زبان مادریش نمیدونه و همواره داره شکایت میکنه به خاطر نوشتن به اون زبان، یک مهاجرت زبانی دیگه انجام میده و آثار اخیرش رو داره به زبان ایتالیایی مینویسه. شاید برای خیلی ها عجیب باشه، برای منم عجیب بود. و جالبه که یکی از داستانهای کوتاهش که به زبان ایتالیایی نوشته، یکی از اولین در واقع داستانهای کوتاهی که به ایتالیایی نوشته، با این جمله شروع میشه: و زنی بود و مترجم بود و میخواست تغییر کند. به نظرم همه اون اتفاقیه که جنبا لاهیری میخواد که بیفته. جنبا لاهیری میخواد بازم تغییر کنه، میخواد یه بار دیگه پوست بندازه، یه بار دیگه امتحان کنه نوشتن به یک زبان دیگه، شاید این زبان ایتالیایی همون چیزی باشه که دنبالشه واسه ارتباط برقرار کردن. شاید این زبانی باشه که قراره که اون فراغته که خودش درباره اون حاملگی مادام العمر میگه که قرار نیست اتفاق بیفته، شاید این فراغته و این امیده اینجا قراره که بالاخره اتفاق بیفته توی زبان ایتالیایی. و توی یکی از مصاحبه‌هاش میگه که من هندی که انتخاب خودم هیچ وقت نبوده، زبان آبا و اجدادی که هیچ کس آبا و اجدادش رو انتخاب نمی‌کنه، انگلیسی انتخاب خودم نبوده چون جایی متولد شدم که زبانش انگلیسیه و اتفاقا زبان خانواده منم نبوده و به هم تحمیل شده و توی سختی‌های زیادی کشیدم، اما فکر میکنم ایتالیایی حداقل زبانیه که جبری برای من وجود نداشته برای اینکه بهش بنویسم. و اینکه این جبره وجود نداشته و خودم به سراغش رفتم حس بهتری بهم میده و فکر میکنم که با این زبان دیگه اون صدهایی که ممکنه سر راه هم قرار بگیره و نذاره درست حرفم بزنم وجود نداره. حالا که در موردش حرف زدم، در مورد جون‌پال لاهیری، دلم میخواد یکم راجع به همنامم صحبت کنم، هرچند که سخت حرف زدن راجع به همنام بدون اینکه اسپویلش کنی رمان همنام، چون خط داستانی خیلی پیچیده و عجیبی نداره و خطر اسپویل شدن واقعا وجود داره، اما میخوام همینقدر بگم که همنام داستان خانواده، یا در واقع داستان 30 سال از زندگی یک خانواده مهاجر شبیه به خانواده خود جون‌پال لاهیری، خانواده‌ای که از هند به آمریکا اومدن، نسل اول و دومشون رو میبینیم، نسل اولشون یه سری مشکلات دارن ولی حداقل چیزی که در موردشون وجود داره اینه که یک سرزمینی رو به عنوان سرزمین مادری میشناسن و اون هندوستانه. نسل دومشون یه سری مشکلات دیگه دارن، توی این جامعه جدید نسبتاً راحت‌تر حل شدن اما یه تعلق نصف نیمه‌ای بهش دارن، اما اون جامعه مبدأ رو هم، یعنی اون هندوستان هم ندارن به عنوان سرزمین مادری. یعنی در واقع این نسل دوم اصلا هیچ سرزمین مادری ندارن، هیچ جایی ندارن که احساس تعلق بهش داشته باشن. و شخصیت اصلی شخصی به نام گوگل که فرزند اون خانواده است، در واقع اسم کوچیکش نام خانوادگی نویسنده بزرگ گوگله و خودش میگه که من هیچ همنامی در جهان ندارم. به نظرم خیلی نمادینه، میگه هیچ همنامی در جهان ندارم و جالبه که اسمش نه هندیه نه آمریکایی، یعنی حتی تو انتخاب این اسم خود اون بلا تکلیفی خانواده رو میبینیم. حالا امیدوارم که خودتون بخونید کتاب رو و من بیشتر از این در موردش صحبت نمیکنم.
If someone said what you are about is trying to understand and reflect the immigrant experience at core, that's what she's writing about, would they be right?
I think to a certain degree, sure. I mean, that's ostensibly what I'm writing about, and much more explicitly, I think, in The Namesake than in the stories and Interpreter. I think that the ideas that were floating through the short stories, I sort of concentrated them in a way in this book and focused on them. But I also think, having said that, that the book is more generally just about family, about raising children, about feeling displaced, and about sort of giving and taking between generations. And I think those things are not specific to immigrants,
صدایی که شنیدین قسمتی از مصاحبه جون‌پال لاهیری بود در مورد رمان همنام که سال 2003 انجام شده. کارای لاهیری آدم رو امیدوار میکنه که بعد از مهاجرت بتونه حالا نه همه چیزا رو ولی خیلی از چیزا رو دوباره بسازه. آدم شاید نتونه وطنش رو مثل بنفشه ها با خودش هر جا که میخواد ببره، ولی میتونه دوباره رویا پردازی کنه، تخیل کنه، از چیزای ساده اطرافش داستانای متفاوتی بسازه. این کاریه که خیلی از نویسنده‌ها که ناچار به تبعید شدن هم انجام دادن. البته طول کشیده، چون میدونین نوشتن وقتی که مجبور باشی، وقتی که تبعید شده باشی، وقتی که هنوز وصل باشی به وطنت خیلی سخته.
مثلا میلان کوندرا، نویسنده اهل جمهوری چک که کتابهاش وقتی ارتش سرخ تو کشورش مسلط شدن ممنوع شد، اجازه هیچ فعالیت ادبی رو نداشت. سال 1975 دانشگاه رن فرانسه کندرا رو به عنوان استادیار ادبیات به کشورش دعوت کرد. کندرا اون موقع با اسم مستعار طالبینی می نوشت واسه همین دید بهتره بره و در 46 سالگی مهاجرت کرد. سال 1979 وقتی رمان خنده و فراموشی رو منتشر کرد، مقامات چکسلواکی تابعیت کندرا رو لغو کردند. تا جایی که میدونم کندرا خنده و فراموشی، سبکی تحمل ناپذیر هستی یا همون چیزی که تو ایران بار هستی هم ترجمه شده و کتاب جاودانگی رو توی فرانسه اما به زبون چک نوشته. ولی بعد تصمیم گرفت که زبان مادریش رو هم کنار بذاره. همونطور که کشورش اون رو کنار گذاشته بود و از اونجا به بعد به زبان فرانسه داستان نوشت. با نعیمه درباره کندرا و مهاجرت در زبان حرف زدیم. بیایید با هم بشنویم.
وقتی درباره موضوع پادکست حرف می زدیم، من اتفاقی یاد یه مصاحبه از عباس معروفی افتادم که درباره اصرارش به استفاده از زبان مادریش حرف می زد و یه جایش می گفت من حتی خوابهام به زبان فارسیه. اما خب برخلاف نظر عباس معروفی، نویسنده‌ها بعضی وقتا آمدانه از زبان غیر مادریشون برای نوشتن استفاده می‌کنن و به این نویسنده‌ها میگن نویسنده‌های اکسوفونیک. هاجین یه نویسنده چینی آمریکاییه و یه کتاب داره به اسم نویسنده به عنوان مهاجر. البته کتابش به فارسی ترجمه نشده. هاجین توی این کتاب درباره رمان‌هایی که میلان کوندرا به زبان فرانسه نوشته صحبت کرده و میگه کوندرا نوشتن به زبان فرانسه رو وقتی شروع کرد که از 60 سالگی عبور کرده بود و این برای یه نویسنده حرکت خیلی بزرگیه. اگه کتاب‌هایی که کوندرا به فرانسه نوشته رو با رمان‌های اولش مقایسه کنیم ببینیم که این کتاب‌ها کم حجم‌ترن. با این حال برای کوندرا این تغییر یه جور ماجراجویی شجاعانه ادبیه. یکی از این رمان‌های کم حجمی که میلان کوندرا به فرانسه نوشته رمان جهالته. من فکر می‌کنم این رمان احساسات آدمایی رو نشون میده که مجبور به مهاجرت شدن. کندرا اول رمان برمیگرده به داستان اودیسه و میگه اودیسه مجبور به ترک وطنش شد، اما میل بازگشت به سرزمین مادری همیشه تو وجودش بود. بعد از اون زندگی دو شخصیت به اسم ایرنا و جوزف رو شرح میده و تلاش میکنه اون حسی رو نشون بده که آدم ها در مواجهه با وطنشون پیدا میکنن وقتی بعد از سالها بهش برمیگردن. من حس میکنم این استفاده‌ای که کندرا از حماسه اودیسه داشته باعث میشه به این جریان ترک وطن و بعد اون میل بازگشت به وطن یک خصلت ازلی ابدی بده و شاید این اون حس روبرو شدن با سرزمین مادری رو خیلی جذابتر و عمیق‌تر کنه برای خواننده. هر روز صبح از وحشت بازگشت به سرزمین مادریشان صحبت می کردند. اما کمی بعد ایرنا در گفتگوی با یک دوست لهستانی که او هم مهاجر بود فهمید که تمام مهاجران این کابوس‌ها را داشتند. همه‌شان بدون استثنا. در آغاز این اخوت شبانه بین کسانی که نمی شناخت تحت تأثیرش قرار داد، اما بعد اندکی آزارش داد. چگونه ممکن است تجربه خصوصی یک رؤیا به طور جمعی تجربه شود؟ پس روح یگانه آدم کجاست؟ اما از مطرح کردن پرسش‌های بی‌پاسخ چه حاصل؟ از یک چیز مطمئن بود. هزاران مهاجر در شبی مشابه رؤیای مشابهی را با متغیرهای بیشمار می‌دیدند. رؤیای مهاجرت یکی از غریب‌ترین پدیده‌های نیمه دوم قرن بیستم. کارگردان ضمیر ناهشیار که روزها بارقه‌هایی از مناظر شادی بخش زادگاهش برای او می‌فرستاد، شبها بازگشت هولناک به همین سرزمین را باز می‌تاباند. روزها با زیبایی سرزمین ترک شده روشن می‌شد و شبها با وحشت بازگشت. روزها بهشت گم شده بر او آشکار می شد، شبها دوزخی که از آن گریخته بود. ۶۰
جدی من هیچ وقت فکر نمی کردم که پاشم برم یه کشور دیگه بعد به زبون اونها سعی بکنم که باهاشون رابطه برقرار بکنم، زندگی روزمرم رو بگذرونم، کار کنم، وارد رابطه عاطفی بشم. بعد که میخوام بخوابم دوباره همه چیز بوی وطنم رو بده. دوباره به فارسی خواب ببینم. دوباره آدمای توی خوابم فارسی با هم حرف بزنن، فارسی شوخی کنن، فارسی بخندن، فارسی بگن اگه داره بهت سخت میگذره برگرد. این انگار نشون میده که یه چیزایی تو ذهن آدم ها تغییر نکرده. یه چیزایی هنوز مهاجرت نکرده و عوض نشده.
من شنیدم سه تجربه‌ای که بیشترین مقدار استرس و تنش رو به آدم میده و حتی باعث حملات عصبی میشه، طلاق، مهاجرت و مرگ عزیزانه. مثلا فکر کن چند تا از نویسنده‌هایی که دارن به زبان دوم می‌نویسن، اول مهاجرت درگیر استرس شدید بودن و چقدر طول کشیده تا بتونن اوضاع رو کنترل کنن و تازه ذهنشون رو آماده کنن که بشینن و بنویسن.
حتی برای نویسنده هایی که دنبال تجربه های جدیدن هم پیش اومده که هیچ جوره نتونن با مهاجرت کنار بیان. محمود گلابدرایی رو که میشناسی، یه زندگی نامه داره به اسم 10 سال هوملسی در آمریکا. میبینی همون جوری که از اسم کتاب مشخصه، قشنگ معلومه که این حس بیخونه بودن همیشه با نویسنده همراه بوده. تا اینکه آخرش برگشته ایران. یه رمان دیگه هم داره که به تجربه‌های خودش خیلی نزدیکه.
فکر کنم رمان دال رو میگی. من قبلا اسمش رو شنیده بودم اما خب فرصت خوندنش رو نداشتم.
بذار یه تیکه ازش جدا کردم بخونم، احتمالاً خوشت میاد که هر چی زودتر بری سراغش. در ایران نبی شمیرانی بود یا نبی تهرانی یا نبی هر جای دیگر. حالا که اینجا بود، نه اینجایی بود و نه اونجایی. کجایی بود؟ کجایی بنا بود باشد؟ بنا بود باشد. بود. کجایی اما بنا بود باشد. هنوز هم نه برای خودش و نه برای نبی و نه برای نبی که بود و نه برای نبی که هست و نه برای نبی که بنا بود باشد مشخص و معین نبود کی و چی و کجا و چطوری و چرا باشد. باشد یا نباشد هیچی معلوم نبود. مه، کور، بور.
دقت کردی که به بهونه همین چند تا کتاب داریم ادبیات مهاجرت رو هم زیر و رو میکنیم؟ چقدرم تجربه ها متفاوته. یکی تبعید شده، بعد راهش رو توی اون زبون دوم پیدا کرده. یکی خودش مهاجرت کرده تا زبون جدید رو پیدا کنه. یکی دل زده شده و نتونسته. اما خب، گاهی هم پیش میاد که نویسنده مهاجرت کنه به یه زبون دیگه، در حالی که هنوز تو کشور خودشه.
میخوای بگی این مهاجرت توی زبون انتخاب خود نویسنده است تا به یه هدف خاصی برسه؟
آره، مثلا شنیدم که ساموئل بکت عمدن به زبان فرانسه مینوشته. هدفش این بوده که از ریشه های زبان مادریش و ابزارهایی که اون زبون داره جدا بشه. یه جورایی شاید بشه گفت که اینجا داره از زبان استفاده میکنه تا نمایشنامش رو به اون مضمونی که میخواد نزدیک کنه. مثلا وقتی نمایشنامه‌ای در انتظار گودو رو میخونی، دیالوگ‌های ولادیمیر و استراگون یه تفاوتی با بقیه زبون‌ها دارن. تو متوجه اون تفاوت زبانی که نویسنده عمدن استفاده کرده میشی.
همونطور که نویسنده میتونه انتخاب کنه در مورد چی بنویسه، میتونه انتخاب کنه که به زبون مادریش بنویسه یا نه. مهاجرت چه بین دوتا زبون باشه، چه بین دوتا کشور، انتخابیه. البته یه وقتایی خودت انتخاب نمی‌کنی، برات انتخاب می‌کنه. مثلا فکر کن سنت کمه، با خانواده مهاجرت می‌کنی. اون وقت دیگه یادگیری زبان جزی از روند آموزشیه که داری طی می‌کنی. بعد که بزرگ شدی می‌بینی به یه سبکی از نوشتن علاقه داری و شروع می‌کنی به داستان نویسی. یه مثال خوب برای این حرفم فیروزه جزایری دوماست. نویسنده‌ای که آبادان به دنیا اومده، پدرش کارمند شرکت نفت بوده، 7 سالگی مهاجرت می‌کنن به کانادا و بزرگ شده اونجاست. رمان معروف فیروزه عطر سنبل عطر کاج هم تو آمریکا خیلی پرفروش بوده، هم تو ایران با استقبال خوبی مواجه شده. آخرین باری که توی کتاب فروشی دیدم اگه اشتباه نکنم به چاپ 18 هم رسیده بود.
فکر میکنم دلیل محبوبیتش اینه که حالت خاطره نویسی داره. راوی که خود فیروزه از تجربه هاش رو در مواجهه با کشور جدید البته با یه طنز ظریف و جذاب روایت میکنه. تفاوت‌های فرهنگی و اتفاقاتی که به این دلیل برای راوی پیش میاد هم برای ما جالبه هم برای خواننده غیر فارسی زبان. من خیلی وقت پیش خوندمش ولی یه تیکه خوب ازش درآوردم. رفتن به آمریکا هم هیجان انگیز بود و هم دلهره‌آور. ما دست کم خیالمان راحت بود که پدر به زبان انگلیسی مسلط است. او سالها با تعریف خاطرات دوران تحصیلش در آمریکا ما را سرگرم کرده بود و خیال می‌کردیم آمریکا خانه دوم است. من و مادر تصمیم داشتیم از کنار او جم نخوریم تا آمریکای شگفت‌انگیز را که مثل کف دست می‌شناخت نشانمان بدهد. منتظر بودیم نه تنها زبان بلکه فرهنگ آمریکا را برای ما ترجمه کند و رابطی باشد میان ما و آن سرزمین بیگانه.
فیروزه یکی از اون هزاران مهاجریه که رفته آمریکا و جزء کوچیکی از این ادبیات بزرگ مهاجرت. وقتی یه دسته خاصی از آدما به عنوان مهاجر قرار میگیرن و تصمیم میگیرن که تجربیاتشون رو بنویسن، یه جریان غالب دیگه‌ای هم هست. یه صدای دیگه‌ای هم وجود داره. یه صدای تازه که از میون تجربه‌های متفاوت میاد. معین فرخی نویسنده و مترجم این اپیزود هم در کنار ماست. ازش خواستیم که در مورد این اتفاق بیشتر برامون صحبت بکنه. صدای معین رو بشنویم.
من قبل از هر چیزی یه نکته بگم، اونم این که ادبیات به ذات خب بدون مرزه، یعنی ادبیات خب ادبیات خوب احتمالاً ما رو هم با خودمون روبرو میکنه، یه وجه‌های نادیده ای از خودمون رو به واسطش میبینیم یا از یه زاویه دیگه میبینیم، همین که دنیای ما رو گسترده میکنه، یعنی ما رو با زندگی‌های آشنا می‌کنه که بدون ادبیات، بدون قصه، بدون هنر باش اون بیگانه بودیم، مثلا نمی‌دونستیم وجود داره. اینو می‌خواستم روش تاکید کنم. ولی با وجود بی‌مرز بودن ادبیات، زبان و فرهنگ و به خصوص بازار ادبیات، اینا مرز دارن. مرزشون خب خیلی مشخصه. وقتی یه نویسنده به ذات انگلیسی زبان نیست، وقتی میخواد به انگلیسی بنویسه، یعنی انتخاب کرده که من دیگه مثلا نویسنده ایرانی برای مخاطب ایرانی نمیخوام بنویسم، دارم برای مخاطب انگلیسی زبانی مینویسم که خیلی گسترده تره و میخواد بازارش رو گسترده تر کنه، بازار مخاطبانش رو گسترده تر کنه. حالا اینکه چرا کلن این بازار مهم می شده، شاید بشه اینجوری توضیحش داد. اولا اینکه نمیشه خیلی نقطه خاصی براش در نظر گرفت که مثلا از فلان سال به بعد دیگه توجه به مهاجره زیاد شده. نه، همیشه توجه بوده، توی برهه های توجه بیشتر شده و الان هم توی عصر پسا اینترنت، به خاطر اینکه اینترنت باعث شده که صداهای غیر رسمی بیشتر شنیده بشن بدون واسطه نشر، خب این صداهای غیر رسمی میان صدای رسمی نشر رو به چالش میکشن و خلأهای صداهای رسمی رو نشون میدن و صدای رسمی مجبور میشه بیاد با اینا مذاکره کنه و اینکه اینا رو تو سبدشون داشته باشه و خلأهاش انقدر آشکار نباشه. به خاطر همین شاید مثلا از اواخر هزاره، اواخر قرن 20، شاهد این بودیم که نسلی از نویسنده های مهاجر بیشتر از قبل مورد توجه ناشرها، جوایز ادبی، روزنامه ها و مجلات توی آمریکا دارن میگه قرار گرفتن. نویسنده های مثل جنپالایری، مثل خالد حسینی یا کسایی که ترجمه نشدن، جفری یرجندیس که یونانیه، جونو دیاز که دومینیکنیه، همه اینا میان مثلا جایزه در حد پولیتزر میبرن، در حد نشنال بوک اوارد میبرن، برای اینکه اینها هم دیده بشن، اینها هم توی صدای ادبیات آمریکا که ادعا داره که ما مهاجرپذیریم، ما برای همه فرصت خواهیم باشن. ولی همطور که گفتم این ماجرا همچین هم بی واسطه و بدون اعمال قدرت نیستش. همیشه بازار هست، همیشه مانع زبانی هست که حالا مانع زبانی که دارم میگم حتی اگر به انگلیسی بنویسن هم یه جور دیگه ای دارن انگلیسی مینویسن دیگه، خیلی مثل نویسنده آمریکایی به انگلیسی نمینویسن، چون نه به خاطر زبان، به خاطر این فرهنگی که پشت زبانی که استفاده میکنن هست. خلاصه این که یه جور رابطه از یه طرف شوق و از یه طرف مانع تراشی بین این دو جریان رسمی و جریان غیر رسمی همیشه هست و شاید اینجوری جالبتر هم باشه و از دل اینها نویسنده های بزرگی مثل ناباکوف، کنراد توی گذشته در بیان که راه های جدیدی برای نوشتن هم پیدا میشه.
موین وسط صحبتاش به ناباکوف هم یه اشاره هایی کرد. من ازش خواستم یکی از رمان‌های ناباکوف رو معرفی کنه. یه رمان که مرتبط با موضوع پادکستمون هم باشه. موین رمانی رو انتخاب کرد که اتفاقاً جزو رمان‌های کمتر معروف ناباکوف تو ایرانه. این معرفی شاید باعث بشه اونایی که کتاب رو نخوندن برن سراغش و بخوننش. صحبت‌های موین رو بشنوید.
در مورد ناباکوف به طور خاص من دوست دارم درباره کتاب پنین حرف بزنم. شاید کتاب کمتر خونده شده ای باشه یا کمتر معروفی باشه به نسبت مثلا لولیتا یا خنده در تاریکی یا زندگی دوگانه سباستین نایت، به خاطر اینکه پنین خیلی مظهر چیزیه که شاید بهش میگیم کتاب ناباکوفی، دید ناباکوفی. پنین یه استاد دانشگاهیه که اومده آمریکا و یه راوی سوم شخصی داره تعریفش میکنه که بعدا میفهمیم که همچین هم سوم شخص قابل اعتمادی نیست. یعنی از همینجا فاصله پنین با ناباکوف با جامعش داره دیده میشه. خب این یه نکته است که توش خیلی مهمه و تم مرکزی کتابه، اینکه پنین بالاخره استاد دانشگاه جایگاه مهمی داره ولی همیشه احساس میکنه که دور از جامعه، همیشه احساس میکنه که دنیای درونیش با دنیای بیرون منطبق نیست. توی دفاع لوژین هم همینطوری، لوژین شطرنج باز نمیتونه خیلی دنیای ذهنیشو با دنیای بیرون منطبق کنه. این از یه نظر، از یه نظر دیگه همون چیزی که توی روایت کتاب گفتم، روایت اول شخصی که خیلی غیر قابل اعتماد نیست که الان نمیخوام کتابو لو بدم، ولی همینم دوباره داره روی فاصله تاکید میکنه. یه نکته دیگه هم که در مورد مثلا همه کتابای ناباکوف میشه گفت ولی در مورد این کتاب ها هم بسیار صادقه و نمونه خیلی خوبی ازش، زبان انگلیسی ناباکوفه. یعنی چی؟ زبان انگلیسی ناباکوف زبان بسیار بسیار غنیه. کلمات غریب، اصطلاحایی که آمریکایی زبان شاید به کار نبره، انگلیسی زبان شاید کلن به کار نبره، توش داره استفاده میشه. تعبیرهای دور داره استفاده میشه. این داره یه رنگ و بویی به نثر ناباکوف میده. چجوری؟ اینجوری که اولا معلومه این آدم زبان مادریش این نیست. زبان مادریش رو خیلی احتمالاً بی تکلفتر استفاده میکنه. این تکلفی که اینجا هست اولا داره از تسلطش به انگلیسی میاد، خب ثانیاً انگار خیلی خودآگاهه به این که داره از این زبان استفاده میکنه، خیلی تک تک کلمات رو داره با دقت و وسواس انتخاب میکنه که دقیق ترین حس رو برسونه، که شاید مثلا یکی که زبان مادریش انگلیسیه اینقدر وسواس نذاره رو این که دیگه من همه کلماتم باید دقیق باشه، خیلی طبیعی تر با زبان استفاده میکنه. یه مثالم بزنم تا اینجا اومدم، یه نویسنده بوسنیایی الکساندر همون که ترجمه هم شده ازش، یه جستاری به اسم آکواریوم ازش توی کتاب لنگرگاهی در شن روان که نشر اطراف در برده ترجمه شد و مردی از ناکجا شد لیلا نصیری ها ترجمه کرده رمان. اون خیلی خودش میگه که با خوندن ناباکوف انگلیسی یاد گرفته بعد از مهاجرتش از بوسنی، و اونم یه همچین ویژگی زبانی داره، مثلا اسم انگلیسی رو راحت میشه جای فعل گذاشت، راحت که از نظر دستوری میشه گذاشت خیلی وقتا، خب این کارو میکنه به خاطر اینکه یا کلمات نامعمول استفاده میکنه به خاطر اینکه کلن انگلیسی رو مکتوب یاد گرفته، با خوندن نابوکوف یاد گرفته. اینه که ویژگی زبانی منحصر به فرد دارن اینجور نویسنده هایی که زبان هم دغدغه شونه و انگلیسی در واقع زبان دومشون.
من از تیموفی پنین خیلی خوشم میاد. از همون صفحه اول رمان معلومه که یه شخصیت متفاوتی داره. البته نوع روایتی که ناباکوف انتخاب کرده هم خیلی به این شخصیت خاص میخوره. بعد از اینکه حرفای موین رو شنیدم رفتم سراغ کتابخونه و دوباره پنین رو برداشتم. درست یادم نمیاد اما خیلی سال پیش خونده بودمش. تو این ورق زدنه یه جایی از رمان چشممو گرفت که فکر کردم خیلی به موضوع این اپیزود میخوره. بذار بخونمش. اعضای بدن که در تولید صداهایی که در زبان انگلیسی به کار می روند دخیلند، شامل حنجره، زبان کوچک، لبها، زبان و بالاخره آرواره پایینی می باشد. که پنین در هنگام ترجمه مطلبی از دستور زبان روسی و یا شعری از پوشکین در کلاس، اساساً به حرکات بیش از اندازه پر انرژی و کمی نشخاروار این عضو آخری تکیه داشت. نحوه صحبت کردن او در زبان روسی موسیقیایی و در زبان انگلیسی افتضاح بود.
درباره مهاجرت و نویسنده مهاجر میشه حالا حالاها حرف زد. چون مهاجرت از اون موضوع است که از هر زاویه‌ای که بهش نگاه کنی کلی کتاب و رمان براش نوشته شده. ولی بهتره بحثمون رو همینجا تموم کنیم. اما دلم میخواد برای آخرین بخش این اپیزود یه پاراگراف از رمان جهالت رو بخونم. این تیکه بخش مورد علاقه خودم.
خیلی هم عالیه. فقط اینو بگم که صفحه ما رو تو اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. با جستجوی کلمه کتاب پاد هم تو سوشال مدیا هم تو اپای پادگیر میتونید به راحتی ما رو پیدا بکنید. اونجا میتونیم این حرفا رو با شما ادامه بدیم و کامنتاتون میتونه جذابیت این صحبت‌ها رو بیشترم بکنه. منتظرتون هستیم.
در زبان یونانی برای بیان بازگشت از واژه نوستوس استفاده می شود. آلگوس به معنای رنج کشیدن است. بنابراین نوستالژیا رنج بردن ناشی از آرزوی ناکام بازگشت است. این واژه ها در هر زبانی بار معنایی متفاوتی دارند. در بیشتر موارد فقط به معنای غم ناشی از ناممکن بودن بازگشت به سرزمین خیش هستند. نوستالژی به معنای درد جهالت است. از من دور یا از تو هیچ خبری ندارم. کشورم دور است و نمیدانم در آن چه خبر است.
ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها میشد با خود ببرد هر کجا که خواست. ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه می شد با خود ببرد هر کجا که خواست. در روشنایی باران در آفتاب پاک در روزهای آخر اسفند در نیم روز روشن وقتی بنفشه ها را با برگ و ریشه و پیوند و خاک در جعبه های کوچک چوبین جای می دهند جوی هزار. زمزمه درد و انتظار در سینه می خروشد و بر گونه ها روان جوی هزار زمزمه درد و انتظار در سینه می خروشد و بر گونه ها روان ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست.